بسم الله الرحمن الرحیم.
اثبات کردن با روش علمی که حتی خوابیدن فرزند در آغوش مادر و اینکه گوش او ضربان منظم قلب مادر رو میشنوه در پر شدن عواطف و محبت او اثر داره. ما وقتی که به تعالیم و آداب دینمون برگردیم که بعد خواهم گفت، خواهیم دید که چقدر اسلام تو همون آغاز تولد در دوران شیرخوارگی و بعد از اون چقدر تاکید داره روی معنویات کودک که ما معمولاً به اون هم توجه نداریم در دوران حاملگی، در دوران شیرخوارگی، در آداب بعد از تولد اونقدر نکات ظریف اسلام بیان کرده. ممکن بود آدم بگه اینا یعنی چه؟ ما روی تعبد هر چه در دین اسلام و در شریعت پیامبر اسلام باشه قبول داریم. ما با همه وجودمون معتقد و پایبند به دین هستیم. اما وقتی که برای کسانی که حالا خیلی هم قوی نباشن، وقتی که آدم برگرده بیاد ببینه که در تحقیقات و در پیشرفت‌های علمی اینقدر قضیه روشن میشه، خب یه مقدار دل افراد خریدتر میشه برای کسانی که معمولی و متوسط باشه. برای استفاده از شیر مادر که تاکید هم روش میشه، این تحقیقات میگه که برای شخصیت آینده بچه مؤثره. این که مادر با اون تأکیداتی که روی احساسات و عواطف نسبت به فرزند گفته شده، نشون میده که اسلام روی یک اساسی و برای شخص ساختن شخصیت سالم فرزندان این آداب و دستورات رو مقدر فرموده. و وقتی که انسان این تحقیقات رو میبینه و حتی اون حالتهای روحی مادر در دوران جنین روی جنین اثر میذاره، امروز با روش‌های علمی این قضیه اثبات شده، حالات و روحیات مادر در دوران حاملگی روی جنین او اثر میذاره، این با روش علمی امروز ثابت شده. خب اینجاست که اون وقت انسان میفهمه که خوندن قرآن، داشتن وضو و رعایت آداب معنوی در دوران حاملگی برای خواهران و مادران چه تأثیراتی میشه روی فرزندانشون بگذاره. بسیاری از بزرگان ما بودند که وقتی که از مادرانشون سوال کردن شما چه میکردید، گفتن ما در دوران حاملگی با قرآن، با دعا و با نیایش روح خودمون را سیراب میکردیم و این شعاع معنویت قرآن و تلاوت آیات بعد و ذکر و یاد خدا و نیایش الهی تأثیر گذاشته حتی روی جنین. این واقعیته. اگر یه روزی این قضیه به صورت دینی مطرح می شد، امروز حتی علم جدید هم تأثیرات مهم حالات مادر و رفتار مادر حتی در دوره جنین اثبات کرده و در دوران شیردگی. این رو که تحقیقات علمی رو که یکی پس از دیگری انسان ببینه و بعد نگاهی بکنه به اون آداب و دستورات دینی، اون وقت میفهمه که چرا اسلام ما را موظف به اون شرایط کرده. شاید برای مادر در دوران حاملگی تحمل این که اکثر اوقاتش دارای وضو باشه مشکل باشه، شاید رعایت حتی آداب دیگری که ذکر جزئیاتش اینجا لازم نیست از ناحیه پدر و مادر در دوران حاملگی، رعایت ذکر و یاد خدا، شیر دادن خود مادر به فرزند اون هم با نام خدا و با یاد خدا، شاید برای ما و برای پدر اون قسمت که مربوط به پدر میشه، برای مادرها در اون قسمت هایی که به اونها مربوط میشه رعایت اینها شاید دشوار باشه. ولی باید بدانیم که روی شخصیت فرزندمان اثر می‌گذارد. و اگر خانواده سالم شد، سلول اصلی جامعه سلامت پیدا کرد، جامعه هم در شعاع او به طرف سلامت و سعادت حرکت میکنه. اینها واقعیاتی است که در آداب و دستورات اسلام متجلی شده و روز به روز با پیشرفت علم و تحقیقات جدید اسرار اون نمودار میشه. بزرگانی بودند که وقتی که سوال شده از مادرانشون که شما در دوران حاملگی و شیردهی چه میکردید، گفتند مادرانشون که ما شیر بی وضو به اونها ندادیم. خیلی کار مشکلیه، ولی اثرش در روح فرزندش یک اثری است که تا قیام قیامت و تا بعد از قیامت هم باقی میمونه و تا ابدالآباد باقی میمونه. و فرزند که با معنویت و با شخصیت شد، آثار دنیایی و اخرویش به مادر و پدر برمیگرده. اینها تأثیرات متقابل داره. این اهمیت قضیه خانواده و آداب و دستوراتی است که در این باب و در اخلاق اجتماعی اسلام روش تأکید شده، که به یاری خدا در طی چند خطبه من به ابعاد و اطراف مختلف قضیه اگر خداوند توفیق عنایت فرمود اشاره خواهم کرد. اولین نکته ای که من اینجا فهرستوار عرض میکنم اینه که برای پایه‌ریزی یک سلول سالم اجتماعی یعنی خانواده درست و پایه‌ریزی یک تربیت صحیح، چون تربیت یه بخشش اون کارهایی است که مربی انجام میده، کارهای آگاهانه است که انجام میده، چیزی رو یاد میده، توصیه میکنه، نصیحت میکنه، اون بچه هم میگیره این حرفا رو میفهمه. اما یک بخش دیگر از تربیت زمین سازی تربیته، و در اسلام این بخش زمین سازی تربیت اهمیت فراوانی داره. در واقع تربیت اسلامی در خانه و در جامعه از دو بخش تشکیل میشه. در اسلام این برجسته تره. بخش اول زمینه های تربیته، فراهم آوردن زمینه های مناسب و مساعد تربیتی است. بخش دوم اون نکات تربیتی است که باید بچه که بزرگ شد و به حد عقل و شعوری رسید انجام داد. اما اون بخش بسیار مهمش و زیربناییش از دوران تصمیم به ازدواج شروع میشه تا دوران حاملگی، تا تولد کودک، تا شیرخوارگی او. این 3-4 مرحله دوره های زمین سازی تربیته و نقشش هم به تفصیل عرض کردم، هم از نظر دینی روشنه و هم مستند به بهترین و آخرین تحقیقات روانشناسی که هر گونه زمین سازی تربیت از هنگام ازدواج، هنگام حاملگی، هنگام شیردهی برای فرزند نقش مهم می‌داره، که اشاره کردم فرمول‌ها و ریزکاری‌های علمیش دیگه اینجا لزومی نداره طرحش. این بخش اول مسائل تربیته و مسائل خانه است. در این بخش زمینه سازی باید کرد، یعنی هنوز کودک نیست یا اگر متولد شده هنوز شعور و آگاهی نداره، اما خیلی کار شما در آینده شخصیت او تأثیر و نقش داره. خب ریزکاری ها و جزئیات رو همه شنیدید. من تأکید روی تأثیر قضیه و توجه دادن برادران و خواهران گرامی به تحقیقات علمی است که این قضیه رو اثبات کرده. این هدف اصلی من بود. اسلام در انتخاب همسر اون تأکیدات را داره که من به اشاره عرض میکنم که مبادا در انتخاب همسر ملاک را بر مال و مقام و ارزش های مادی بگذارید. این نباید ملاک اصلی و بنیادین شما باشید. و شما طبق تعبیرات ائمه باید بدانید که آینده خانواده شما و شخصیت نونهالان شما و در شعاع او آینده جامعه شما به ازدواج‌های سالم برمی‌گرده. و در ازدواج باید ملاک و مبنا را بر تقوا و امور دینی گذاشت. اون ملاک های دیگه ملاک های فرعی است یا کلن باید گذاشت کنار، یا اگر هم رعایتی می شود باید درجه دو باشه. ملاک های هستی، خانواده های سالم، افراد سالم، افرادی دارای علم و تقوا و نجابت خانوادگی و سلامت روحی، اینها ملاک های هستی باید باشه. من چون بحث را روی اینها زیاد نمیخوام توقفی بکنم، روایاتش را فقط مضامین روایات را عرض میکنم. بر حذر داشتن روایات ما از ازدواج هایی که بر مبنای ارزش های مادی، زیبایی های ظاهری، مال و مقام خود طرف یا خانواده او پای ریزی بشه، ما را بر حذر داشتن. برای سعادت خودتان و خودمان و آینده فرزندانمان، این در آغاز ازدواجه و این تأکیدات زیادی که روی این قضیه شده. بعد هم در مراحل هم و مراحل رضا و شیرخوارگی و مراحل بعد دستوراتی در زمین سازی وجود داره که انشاءالله در خطبه های آینده عرض خواهم کرد. اون چه که باز هم تأکید میکنم، به استناد همه شواهدی که گفتم، اهمیت خانه و کانونهای خانواده و سلولهای اصلی جامعه است که از اونجا پایه هر خیر و صلاح و تربیت صحیحی باید ریخته بشه، و تأکید بر نقش ویژه و بسیار مهم خواهران و مادران گرامی است که امیدواریم خداوند همه ما را در اطاعت اسلام و پای ریزی زندگی خودمان بر مبنای شریعت اسلام توفیق عنایت بفرماید. خب من اینجا حیفم میاد که در آستانه رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا یادی از این اولیای الهی نکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی، الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا علیک آلاف و تحییت و ثنا. این روایت که ما منا الا مقتول او مسموم، از حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل شده و گویا خود حضرت این را پیش بینی میکردن که در شهادت ایشون بناس اختلافی پیدا بشه، چون بعضی اعتقاد داشتن که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، اما شواهد روشن تاریخی بر شهادت ایشون وجود داره. و خود این روایت هم که سند نسبتا خوبی داره از امام رضا سلام الله علیه، که امام رضا فرمودن ما خاندان پیامبر و ما ستارگان عصمت و ولایت نیستیم مگر این که به مرگ به شهادت از دنیا بریم، یا با کشته شدن یا با شمشیر یا با سم. و امام رضا با سم به شهادت رسید. اباسلط حربی میگه که ازش کسی سوال میکنه که چطور شد که مأمون با اون همه ارادتی که به این به حضرت امام رضا میورزید او را به شهادت رسوند. ما امروز ممکنه تحلیل بکنیم، حرفهایی بزنیم، اما جالب اینه که این حرف و تحلیل سیاسی عصر امام رضا را از اباسلط که از اصحاب حضرته و از نزدیک همه قضایا را شاهد بوده بشنویم. این روایت من روایت مفصلی است، مضمونش رو کوتاه عرض میکنم. از او کسی سوال میکنه که چطور شد با اون همه تجلیل هایی که مأمون از سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا انجام داد و ابراز کرد، چطور حضرت رو به شهادت رسوند. اباسلط حربی میگه که قضیه به ظاهرش نگاه نکنید، اون تجلیل ها و تعظیم های مأمون بر اساس یک واقعیت نبود. مأمون بر اساس یک اجبار و اضطرار و یک نقشه حساب شده، همونطور که قبلا هم عرض کردم، امام رضا را به اونجا دعوت کرد، ولایت عهدی را به او سپرد و اون تجلیل ها را کرد، اما سیاست بود و نقشه خبیثی بود که از بنی عباس برخواست. این تحلیلی است که متأخرین کردن، خود من هم گاهی در خطبه ها در سالهای قبل عرض کردم، اما این تحلیل از زبان اواسط و ناظر به قضایای عصر خودش و حاضر در صحنه ولایت عهدی امام رضا بشنویم. میگه مأمون دو کار نسبت به حضرت انجام داد، یکی تجلیل و تعظیم و اعتقادی که تا حدودی به حضرت داشت. این میگه واقعا چنان حقانیت اون حضرت واضح و روشن بود که او هم اگر گاهی که پرده های عصبیتش کنار میرفت به مقام والای حضرت امام رضا پی میبرد و علاقه از اون باب داشت. و اما این که او را به مرو احضار کرد و ولایت عهدی را با اصرار تمام و با تهدید تمام به او سپرد، میگه این داستان دیگری داره و رو نقشه ای بود. نقشه مأمون طبق نقل اواسط هروی میگه این بود، در سه مرحله نقشه‌اش رو اجرا کرد. اول ولایت عهدی را به امام رضا سپرد تا مردم را به او بدبین بکنه، تا اون اقبال مردم، ایمان قلبی مردم به مقام ولایت و به پاکی و خلوص این خاندان و شخص امام رضا را خدشه‌دار بکنه. با نقشه های طولانی بنی امیه و بنی عباس این کار انجام نشد و روز به روز چهره این خانه بزرگ اهل بیت و این خانواده طاهر و طیب و امام رضا روشنتر و درخشانتر می شد و توطئه های طولانی بنی امیه تو عصمت برداشتن. این نقشه اولی بود. این نقشه کار نکرد و کارایی نداشت، چرا که امام رضا که آمد علی رغم این ولایت عهدی اجباری تحمیلی روز به روز بر محبوبیت و درخشندگی چهره او در میان ایران اون روز و در مرو و در جهان اسلام افزوده می شد. این نقشه مأمون کارگر نشد. مأمون نقشه بعدش این بود که از اطراف اکناف متکلمان و عالمان گوناگون رو جمع کرد، که گاهی من خودم هم اینجا بهش اشاره کردم، تا امام رضا در بحث‌های علمی محکوم بشه و محبوبیتش از بین بره. اینم نقشه بعد او بود و وقتی و این نقشه هم کارایی نداشت. در هر بحث و هر جدل و هر مجلسی که بودن امام رضا فائق بود، به گونه ای که خیلی ها میگفتن این علم و این کمال چرا باید تحت شعای مأمون باشه و مقایسه میکردن و محبوبیتشون افسوده میشد. از نه ولایت عهدی نه اون نقشه های پیشینیان مأمون، اون زجرها و شکنجه‌ها و تبعیدها و شلاق‌ها و اسارت‌ها، نه این ولایت عهدی و نه اون بحث‌ها و مجادلات، هیچ کدام از این نقشه‌ها این چهره نورانی را خدشه‌دار نکرد و عاقبت تاب تحمل نداشت که از هوای نفسش دست برداره و خلافت را به صاحبان حقش بسپاره. حسادت‌ها و اغراض شیطانی به کار آمد، دید اون نقشه ها به کار نرفت و کاری نکرد و تصمیم گرفت که امام رضا را به شهادت برسوند. در قضیه شهادت امام رضا سلام الله علیه، اون اشعاری که از دهبل بخشش را در بعضی مواقع دیگه خوندم، من چند جمله اون را نقل میکنم. دهبل از شاعران بزرگ خاندان اهل بیت هست و از شعرهای بزرگه که اسمش احتمالاً شنیدی. به قصیده بسیار طولانی در مدح این خاندان دهبل داره. دهبل میگه من از عراق تصمیم گرفتم به دیدن امام رضا سلام الله علیه در مرو بیام و به زیارتشون مشرف بشم. آمدم خدمت حضرت، به حضرت عرض کردم یه قصیدهی برای شما گفتم که میخوام اولین بار در محضر خود شما بخوانم. امام رضا نشسته بودن، دهبل در برابر امام رضا، حضرت فرمودن اشعار و قصیدت رو شروع کن. یه قصیده بسیار زیبا و جانسوزی دهبل داره که شروع میکنه به خوندن. دهبل از داستان اسلام و پیامبر شروع میکنه، از حمزه ها و جعفرها و خاندان بزرگ بنی هاشم داستان ها می سراید. از شهادت ها و قتل های گذشتگان این خاندان ذکر و یاد می کنه و گاهی هم میگه که این خانه های نورانی و این خانه های منور که در آسمان ها می درخشد با ظلم بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس به این روزگار افتاد و این گونه گروهی در محراب، کسی در محراب عبادت، دیگری با سم و دیگری در کربلا به شهادت رسید، یکی پس از دیگری شهادت ائمه را ذکر میکنه. بعد همینجور به کاظمین میرسه و از ائمه قبلی یاد میکنه و قصیدش تمام میشه. یه وقتی امام رضا میفرماید نمیخوای اضافه بکنم، امام رضا هنوز زنده هستند، ولی خود امام رضا روزه خودش را خوند و اولین روزه خانه برای خودش بود، چون خدا فرموده بود و دعبل بود. این شعر را به اینجا ادامه قصیده است، میگه و قبرون به توس یا لها به مصیبتی الاحت الالاحشا به زفراتی. خدایا قبری که در توس است، وای از اون مصیبت بزرگ که این قبر را پدید آورد، این مصیبت بزرگی که آتشی بر قلب من زده. این را امام رضا می فرماد و دیبل تکرار می کنه، خدایا این چه مصیبت بزرگی است که آتش بر احشا و قلب من می زنه. این مصیبت و این آتش و این غم در دل من همواره زنده است، الالحشر حتی یبعث الله قائما. این مصیبت همواره در دل من زنده است تا امام عصر ظهور پیدا بکنه و این غم و سختی را از من بگیرد. علی ابن موسی ارشد الله امره و صلی علی افضل الصلواتی. این قبر میدانید برای کیست؟ برای اون غریبی است که خداوند بر او بهترین صلوات ها، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى الرضا المرتضى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره و اجتناب معصیته. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند
و ذکر و یاد او سفارش و دعوت میکنم و از او میخواهیم که ما را از شیعیان خالص و مقربان درگاه خودش قرار بدهد. در هفته آینده روز یک شنبه 28 ماه صفر رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و همچنین شهادت امام حسن علیه السلام و روز سه‌شنبه روز شهادت سامن الحجج حضرت امام رضا علیهم آلاف التحیت و ثنا هست که این رحلت و شهادت را به حضرت بقیت الله العظم و همه پیروان اون حضرات و انوار طیبه تسلیت عرض میکنن. و روز چهارشنبه روز اول ماه و روز هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است که آغاز تاریخ اسلام هست و از مقاطع درخشان تاریخ اسلام بود و هجرت بسیار بزرگ و با عظمتی بود که بر اساس اون حکومت اسلامی در مدینه پای ریزی شد و قدرت اسلام استحکام یافت. هجرت پیامبر آغاز تاریخ ماست و نقطه عطف بزرگ قدرت اسلام و پیروزی اسلام در جزیره العرب و همچنین یادآور فداکاری و مجاهدت والای مولای من امیر المؤمنین در لیلت المبیت هست که این هجرت با اون برکات قابل این هست که انسان برای اون به پیروان این دین حنیف تبریک بگوید. همچنین امروز روز جمعه سالگرد نهضت مشروطیت هست که برای ما از مقاطع مهم تاریخ ما بوده و نهضتی بوده که با مجاهدت ها و با تحمل سختی های زیاد از علمای بزرگ اسلام و مردم متدین پای ریزی شد و از فکر سید جمال الدین اسدآبادی و دنباله نهضت تنباکو مشروطیت پیدا شد و علمای بزرگ ما مرحوم آخوند خراسانی و علمای بزرگ دیگر از حوزه نجف و تهران و شهرهای دیگر در برابر استبداد قاجار و خیانتهای اونها ایستادند و ملت پیروز شد و با کمال تأسف با رخنه روشنفکران غرب زده و وابستگان به غرب و عیادی و مزدوران غرب یک نهضتی با این بزرگی و عظمت به شکست خورد. مرحوم آخوند خراسانی اون شخصیت بزرگ و پایه‌ریز نهضت مشروطیت مسموم کردند هنگامی که تصمیم داشت به ایران بیاد و رهبری نهضت رو به دست بگیره. همون وقتی که تصمیم گرفته بود مرحوم آخوند خراسانی اون شخصیت کم نظیر عالم اسلام همون شبی که تصمیم داشت پرداشت به طرف ایران بیاد ایشون رو مسموم کردن و به دنباله همین جریان مرحوم هاشم فضل الله نوری اون عالم بزرگ و روشن ضمیر و مجاهد مظلوم به شهادت رسید و با نفوذ ایادی استعمار این نهضت درخشنده و اسلامی به انحراف کشید و بزرگان دین ما و پایه‌ریزان اون نهضت این گونه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. و در هر حال نهضت مشروطیت نهضتی بود که از روحانیت و مردم مسلمان ناشی شد و با نفوذ دشمنان اسلام و دست‌های خارجی به انحراف کشوندند و برای ما نهضت مشروطیت و حوادث قبل از انقلاب اسلامی هر یک مبدأ درس و منشأ درس و الگویی است که از اون باید درس بگیریم تا از انقلابمون و از اسلامیت نظاممون و از ارزش‌های والای اسلام و نظام اسلامی دفاع بکنیم.
نکته دیگری که من اینجا لازم میدونم به صورت کوتاه هم چون فرصت زیادی نیست عرض بکنم، مفصلش ممکنه وقت دیگری عرض بکنم، اینه که کشور ما یک برنامه 5 ساله ای را پشت سر گذاشته و با برنامه ریزی هایی که مجلس و دولت دارن برنامه دومی را میخوان تدوین بکنن. من اینجا ضمن این که واقعا میدونید همیشه از کارهای بزرگ و با اهمیتی که در پایه‌ریزی اقتصادی درست در کشور انجام میشه با همه کارشکنی هایی که دارن میکنن دفاع کردم. الان هم میگم برنامه 5 ساله در 1% بالای موفق بوده علارغم مشکلات زیاد. واقعا باید قدردانی کرد که اینجور کار پیش رفته و با همه مشکلاتی که وجود داره، که یکیش اینه که نفت که یه وقتی ابزار قدرت دنیای اسلام بوده امروز از دنیای اسلام گرفته شده و امروز دیگه نفت ابزاری در دست دنیای اسلام و جهان سوم نیست، برای اهرم فشاری نیست، چرا که اونها خودشون نفت دارن و ذخایر دارن و اونها از این ابزار علیه ما استفاده میکنن. دنیای اسلام در 30-40 سال گذشته بهترین فرصتها را برای استفاده از نفت برای مبارزه با دشمنانشون داشتن که از دست دادن و در فلسطین اون جریان ها پیش آمد و نقاط دیگر دنیای اسلام، و امروز نفت ابزاری نیست در دست ما بلکه اهرمی است در دست دشمنان ما. این نکته مهمی بوده که بر ما فشار میارن و بر جهان اسلام از همین نقطه فشار میارن. ابزارهای دیگری هم که در دستشون بوده انجام دادن. علارغم همه اینها در بخش کشاورزی پیشرفت های بسیار خوبی وجود داشته، انسان نباید چشمش رو بر واقعیات ببنده. در صنایع و برخی از صنایع مادر گام‌های بزرگی برداشته شده و در توسعه در بخش‌های صنعتی تولیدی قدم‌های بزرگی برداشته شده و در این حال ضعف‌ها و نقاط ضعفی هم وجود داره و من اینجا چند نکته را من می‌دونم نظر دلسوزان کشورم همینه، منم این نظری است، فکری است که به ذهن ما آمده عرض می‌کنم، هم مردم آگاه تر باشن هم انشاءالله در برنامه ریزی های نظام به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره. اولین نکته این است که مقام معظم رهبری در برنامه ریزی ها یک توصیه چند ماده ای دارن که واقعا دولت و مجلس باید اونها رو مورد نظر قرار بده و اینجور نباشه که یه قسمت هایش بیشتر توجه بشه و قسمت هایش کم توجهی بشه. نکته دوم اینه که بعد فرهنگی نظام، امر معروف و نهی از منکر و سالم سازی مراکز علمی و عزل و نصب های درست از نقاطی است که باید مورد توجه قرار بگیره. در دانشگاه ها، در نعزل ها، در نصب ها، ارزش های شهادت و ایثار، امر معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار بگیره. اونجور نشه که تخصص ها فقط مورد توجه قرار بگیره یا حتی اون هم مورد توجه قرار نگیره و آرام آرام بی تعهدها و کسانی که دلسوزی اونچنان ندارن برای کشور و اسلام روی کار بیان. بعد فرهنگی هم رو معروف و نهی از منکر و رعایت ارزش‌ها چیزیست که واقعا این مردم از دولتشون، از مجلسشون و از نظام انتظار دارن که ارزش‌های بزرگ خون و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا با این سرمایه‌ای که این ملت براش پیدا کرده، این ارزش‌ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها باید رعایت بشه و این خواسته مردم هست و خواسته امت ایثارگر و حزب الله از مجلس و دولت هست. همچنین نکته سوم مسئله وام هست که با اصلش اگر ترتیب درستی باشه من کلن مخالف نیستم، اما به هر حال وام و مدروز بودن کشور نکته مهمی است که باید تو برنامه رعایت هم شده، الان هم دارن روش برنامه ریزی های خاصی میکنن، واقعا باید خوب رعایت بشه که کشور ما سختی رو باید تحمل بکنیم اما زیر بار اسارت و قرضها و وام های کمرشکن نریم. اگر هم مواردی لازم هست با حساب روشن و واضح که بعد کسانی نتونن اونجا اعتراض بکنن برنامه ریزی بشه.
نکته چهارم اینه که خود مردم و برنامه ریزی دولت باید بر کم مصرف کردن و نرفتن به طرف کالاهای لوکس باشه. اگر سوبسید، اگر گرفتن مالیات، هرچه هست، برنامه های دولت هم همین ها هست. من تأکید رو این دارم که عرض میکنم سوبسید هست، مالیات هست، هرچه هست باید بره به طرف اون جاهایی که بیشتر بوده، به طرف مصرف های زیادی و از اونجاها گرفته بشه، که اخیراً روی این قضیه بیشترم برنامه ریزی شده. و عدالت اجتماعی، رعایت سوبسیدها در حدی که لازم هست، اینها نکاتی که واقعاً باید در برنامه رعایت بشه. و در این حال من اینجا باید عرض بکنم با ضمن این که باید این نکات رعایت بشه و رعایت هم تا حدود زیادی میشه، مردم واقعاً برای اینکه کشور آباد و مترقی در آینده داشته باشن باید فداکاری بکنن. کشور ما در طول همین چند سال از نظر صنایع و کشاورزی رشد داشته. کسی هم بخواد انکار بکنه واقعا وسوسه بیجایی است. من نمیگم انتقاد نباید بشه، جای خودش، ولی پیشرفت ها و رشد هایی که وجود داره در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی و کشاورزی واقعا روشن بوده. همین استان شما، همین شهر شما واقعا از نظر برنامه‌های اساسی دولت کارهای مهمی کرده و امیدواریم که انشالله در برنامه بعد هم مردم کمر را ببندن و سعی بکنن کمک بکنن و کار بکنن و تلاش بکنن، نیروی انسانی خوب ساخته بشه، آینده کشور افراد جوانهای متعهد و با تحصیلات عالیه میخواد. من اینجا تأکید میکنم بگذارید بچه‌ها اون را در جهات مختلف تحصیلات عالیه داشته باشن. ما در صنعت، در کشاورزی، در تولیدات، در همه اینها نیروی انسانی تحصیل کرده همراه با ایمان و معنویت میخواییم و شما این آمادگی رو دارید در این استان و این شهر و کشور ما آمادگی داره. راه بدید، اجازه بدید که بچه‌هاتون به تحصیلات عالیه برسن، ضمن این که اخلاقیاتشون باید کنترل بشه و رعایت بشه. اینا نکاتیست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. دنیا روی ما فشار داره، روی ما حساب میکنه. در کشاکش اختلافات، اختلاف سلیقه ها و مسائل جزئی، نظام را، ولایت فقیه را و ارزش های بزرگ کشور را، این دستاورد مهمی که امروز در اختیار ماست، این را کم نگیریم. نعمت های بزرگ خدا را کم نشماریم. مسئله ولایت فقیه و نظام و حکومت الهی از بالاترین نعمت های خداست. با همه وجود باید اون را حفظ کرد. اگر خلل و اشکال و اشتباهیه باید اون را اصلاح کرد. خودمون باید خود را اصلاح بکنیم و کار بکنیم که این کشور یک کشور آباد و پیشرفته همراه با معنویت و الگوی معنوی درست انشاءالله برای دنیا بشه. من همینجا همونطور که سفارش میکنم که اجازه بدید بچه هاتون تحصیلات عالیه داشته باشن، باید عرض بکنم در قسمت علوم دینی هم همینجوره. دو خطبه قبل توضیح تأکید کردم، الان هم عرض میکنم حوزه برادران و حوزه خواهران در این شهرستان هست و در هر جایی که هست باید حوزه ها تقویت بشه. بچه های با استعداد باید بیان، عالمان بزرگ، مجتهدین بزرگ، فیلسوف های بزرگ از این شهرها، از این مناطق و از این نقاط باید برخیزه. و امتحان ورودی حوزه هم ظاهرا فرداست، ولی این بعد از ظهر و فردا اول مرد. هنوز هم برای ثبت نام برادرانی که سوم راهنمایی را گذروندن یا کلاس های بعدی دبیرستان هستن هنوز فرصت باقیه و امیدوارم که یک اقبال و استقبال جدی و عمومی هم نسبت به معنویات در جامعه ما پیدا بشه و هم نسبت به تحصیلات عالی و درس خوندن جدی، چه در رشته های دانشگاهی و چه در رشته علوم دینی و حوزه، که انشاءالله توجه داشته باشید و این آخرین فرصت ها باقی است برای اینکه ثبت نام بشه که انشاءالله توجه بشه. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که در راه رضای خودش و اجرای دین شریف خودش موفق بشیم. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا جانبازان و معلولان و مجروحان و مریض ها را شفا عنایت بفرما، مشکلات مسلمان ها را مرتفع بفرما، نسل جوان ما را نسل جوان پاک و سالم و با معنویت قرار بده. خدایا ما را از شر شیطان‌های جن و انس محافظت بفرما، کشور ما را کشوری الهی و اسلامی هر چه بیشتر قرار بده. خدایا خدمتگزاران به این کشور، به این نظام، به اسلام عزیز در هر کجا هستند، مسئولین دلسوز و متعهد این نظام مقام معظم رهبری را و امت حزب الله را و نیروهای ایثارگر را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. همه اموات و گذشتگان ما را، شهدای ما را، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.